بسم الله الرحمن الرحیم. از خداوند سپاسگزارم و از بخت شکر دارم و از روزگار هم که توفیق مجدد پیدا کردم که به نظر دوستان همدل و موافق بشتابم. ماه بسیار خجسته رمضان است و بخش عمده آن سپری شده است. می دانم که جام فیض دوستان لبریز از عنایات حق است. از خداوند می خواهم و می طلبم که این جام رو هرچه لبریزتر کند و عنایات خود رو بر همه ما فرو بارد و این ماه رو به مبارکی تمام سپری کند و به پایان برساند. امیدوارم که نه فقط برای ما جمع بلکه برای همه امت مسلمان این ماه مبارک باشد و دردها و رنجهای آنها به عنایت الهی کاهش یابد و دشمنان سر خود بگیرند و دوستان بیشتر به فکر دوستان باشند. قرض از این اجتماعات هم یکی پروراندن مغز است و دیگری نزدیکتر کردن دلها به یک دیگر و همچنان که تقوای الهی مطلوب است، معرفت هم مطلوب است و این هر دو رو با هم تحصیل کردن موجب کمال نفس. دوستان توصیه و تکلیف کردند که در خصوص قرآن و ادبیات عرفانی در این جمع عزیز سخن برود و البته موضوع مهم و پر دامنه است. ما تردید نداریم که در تمدن اسلامی یک شاخه معرفتی عملی بسیار بزرگ که بر تنه اندیشه و عمل اسلامی روید شاخه عرفان بود که جمع کثیری از بزرگان ما رو با داشت تا در این وادی مبارک قدم بزنند و تولیدات علمی بسیار داشته باشند، به طوری که امروز ما اگر در میان ملل عالم بتوانیم سری به فخر برافرازیم و شکوهمندانه در تاریخ گذشته خود نظر کنیم، قطعا یکی از اسباب اون افتخار همین میراث پرمایه عرفانی اسلامی ماست و غافلان از این نعمت حقیقتا غافلند که چه نعمتی رو نمیشناسند و فرو نهادند. باید خداوند رو بابت این شکر بگذاریم. اگر عرفان اسلامی نبود و اگر عارفان ما این خدمت بزرگ رو به این شریعت الهی نمی کردند، من کما بیش تردیدی ندارم که دین اسلام هم مانند دین یهود یک دیانت عبوس می شد و در حصارهای تنگی محصور می ماند و هیچگاه این جهانگیری و وسعت رو که امروز یافته است دلها و عقلها رو تسخیر کرده است نمی یافت. دین یهود از جهات بسیاری با اسلام مشابهت دارد چون مشابهت ها رو با مسیحیت ندارد. در یهودیت مانند اسلام نبوت داریم، خدای واحد داریم که پرستش می شود و از همه مهمتر قشری به نام شریعت داریم، یعنی آداب فقهی و عملی که در هر لحظه و در هر قدم شخص مؤمن و متدین را مکلف می دارد که کاری را بکند یا کاری را فرو گذارند و نکنند. عالمان یعنی فقیهان در هر دو طایفه و در هر دین بسیار هم رسیدند و قاب عرصه علم و حضور در تمدن نهادند. اما چیزی که میان اسلام و یهودیت تفاوت و فاصله می افکند همین عرفان است که در یکی بسیار لاغر و ضعیف است، یعنی در یهودیت نمی گویم که هیچ نیست، و در دیگری بسیار فربه است، یعنی در حوزه اسلام. به همین تفاوت موجب آن شده است که یکی این همه پروبال گسفر شدند و جهانگیر شدند و دیگری آنچنان کوچک و لاغر بماند و کمتر دلی را برو باید. پدید آمدن ادبیات لطیف عرفانی و خصوصا شعر و نظم فصیح و لطیف در عرصه تمدن اسلامی به دو زبان عربی و فارسی را هم باید مدیون همین تجربه ها و اندیشه های عرفانی دانست. یک سخن لطیف فقط از یک روح لطیف برمی‌خیزد و یک روح لطیف هنگامی لطافت می‌یابد که با عالم لطائف و لطیفه ها آشنا شده باشد. وقتی که تجربه های عالی و تابناک عرفانی در اختیار عارفان قرار می‌گیرد، نه فقط ذهن که زبان آنها را هم آماده می‌کند تا اون گونه سحرانگیز مؤثر و نافذ و لطیف سخن بگوید و دل خلقی رو ببرد. شما گمان نکنید که بزرگانی چون مولوی حافظ با کلمات بازی می‌کردند، تمرین کرده بودند تا حرف‌های قشنگ بزنند و کلمات زیبا به کار ببرند. این چنین نبود. بی اختیار چنین زیبا سخن می گفتند، بی اختیار فصاحت از دهان آنها فرو می ریخت و در دامان آنها می افتاد، برای اینکه سرچشمه این لطافت و بلاغت در ضمیرشون بود و اون که ضمیرشون رو این چنین لطیف و باریک بین کرده بود چیزی نبود جز اون چشم بینایی که به حقایق لطیف این عالم گشوده بودن. مولانا می گفت سخت نازک گشت جانم از لطافتهای عشق، دل نخواهم جان نخواهم، آن من کو آن من. از یک طرف لطیف بودن تراشیده و باریک و ظریف و از طرف دیگر خربه، یعنی توانگر و پر از معانی بلند و غنی عرفانی و تجربه های ناب متعالی آسمانی. آه کردن چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. اون رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم منی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، بنده خود را زبن کردی جدا. اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. از یک طرف لطافت است که در اثر عاشقی و آشنایی با عوالم عاشقی پیدا می شود و از طرف دیگر فربهیست، یعنی توانگری بنا و پری. و این از فرد پری بود که چاک می کردن، گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابان تر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. از فرد پری چاک می کردن، جوش می کردن و فرو می ریختن و دیگران را هم در تجربه و در بنا و در لطافت هایی که خود بهره از آن برده بودند سهیم و شریک می کردند. اما تمدن اسلامی و عالمان اسلامی به عرفان ناگهان و بیواسطه راه نبردند، فاصله ای رو پی کردند، مسافتی رو پیموندند تا به اونجا برسند. شنیدن قصه تمدن اسلامی و تحول و تکامل او دلنشین است. این تمدن یک باره و مقدمه به اینجا نرسید که اکنون رسیده است. چه تکامل او و ترقی او و بالا رفتن او و به اوج رسیدنش و دامن گستردنش و چه فرو افتادن و سقوط و انحطاطش که ما امروز متاسفانه شاهد او هستیم. همه اینها شنیدنیست و گفتنی. من بخش کوچکی از این را فقط در اینجا یادآوری می کنم که مناسبت با بحث ما و غرض ما دارد. ماکس وبر که در باب ادیان تحقیقاتی کرده، با نگاه دیدبین و موشکافی که دارد، چند ایدئال تایپ برای چند دین برشمرده است. گوید که با سه تیپ ایدئال میتوان سه دین را که اسلام و مسیحیت و یهودیت باشد مشخص کرد. منظور از تیپ ایدئال عبارت است از یک سنف یا یک کاراکتر یا یک شخصیتی که در خود برجسته‌ترین و بارزترین صفت مربوطه رو دارد، به طوری که وقتی که به او اشاره می‌کنیم از طریق دیدن او و بررسی شخصیت او بتوانیم به نحو کلان خصوصیات تمدنی که اون شخص رو پرورده است کشف کنیم. می‌گوید در مورد یهودیت تیپ ایدئال یک بازرگان است. اگر بخواهید بدانید که یهودی کیست و تمدن یهودی یا فرهنگ یهودی علل عموم چگونه آدمی رو میپروراند، به بازرگانها نگاه کنید. این تیپی است که اون فرهنگ میپسندد و میپروراند با همه خصلت ها و خصوصیاتی که یک بازرگان موفق باید داشته باشد. هم باید صرفه‌جو باشد، هم باید مال دوست باشد، هم باید اهل معامله باشد و هم می باید که در وقت خود و در فرصت های خود از فرصت های خاص بازرگانی استفاده بکند و روابط خود را هم با دیگران بر اساس سود تنظیم بکنند. و بیشترین مقوله‌ای که چشم او و دل او رو پر می کند مقوله سود یا زیان باشد. کاری نکند که زیان ببرد، کاری بکند که سود ببرد و امثاله. تیپ ایدئال مسیحیت از نظر بدر یک راهب است، کسی که ترک دنیا می کند و همه زندگی خود رو در عزلت و در انزوا سپری می کند. بیشتر چشم به آسمان دارد تا به زمین. معشوق او یک معشوق زبرین، والا و آسمانی و قائد از انظار است. به تعبیر مولوی، عاشقان پیدا و دلبر ناپدید، در همه عالم چنین عشقی که دید. این عشق راهبانه است که زندگی یک مسیحی ایدئال رو تشکیل میدهد. بس و تشریح اون شخصیت ها اکنون غرض ما نیست. میرسیم به تیپ ایدئال اسلامی. نمیدانم در ذهن شما چه میجوشد و گمان میبرید که در مورد اسلام چه شخصیتی رو با چه خصوصیاتی باید به منزله تیپ ایدئال معرفی کرد. اتفاقا خوب است که من شما رو یک دقیقه به حال خود بگذارم تا در این باب بیاندیشید، ولی انتظار شما رو چندان طولانی نمی کنم. از نظر وبر تیپ ایدئال مسلمانی یک مجاهد است. معتقد است که عنصر جهاد در اسلام عنصر فردی است. در صدر همه عناصر می نشیند. یک شخص جهادگر، کسی که آماده غزاست، آماده جنگیدن است، یک موری است، یک جنگجو که شمشیر بر دوش دارد و آماده شهید شدن در راه حق و یا شهید کردن دیگران یا کشتن دیگران است. یقتلون و یقتلون، همون تعبیری که در قرآن آمده است. تیپ ایدئال مسلمانی از نظر او این است. اتفاقا بسیاری از خصوصیات اخلاقی و خصلت‌های فاضله و ملکات حمیده‌ای که در تاریخ اخلاق اسلامی برای یک مسلمان برشمرده شده است، همان خصلت‌هایی است که یک جنگجو و یک مجاهد باید داشته باشد. مثلا سبکباری، این که آدمی در زندگی باید از تعلق کمتری برخوردار باشد. در کلمات مولا علی داریم که آمده است که تخففو تلحقو، سبکبار باشید، بار کم بردارید تا بتوانید زود و راحت به مقصود و مقصد برسید. کسی که میخواهد بدود باید چالاک باشد، باید چابک باشد، یعنی باید سبک باشد. دو کلمه چابک و سبک یکی هستند. با بار سنگین، با کوله بار سنگین، با داشتن هزار تعلق، با داشتن زنجیرها بر پا و بر دست نمیتوان دوید، نمیتوان در مسابقه دو با دیگران پیروز شد و نمیتوان زود به مقصد رسید. این صفتی است که هر جنگجوی باید داشته باشه. کسی که عمر بلندی از او گذشته، کسی که مال و اموال بسیار دارد، کسی که ملک و مال بسیار به هم زده است، تعلق فراوان پیدا کرده است، آماده رفتن به میدان جنگ نیست، نمیتواند برود و خود را فدا کند. به تعبیر مولانا گفت هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبود. آدمی که راحت زندگی می‌کند، زندگی بسیار مرتاحی برای خودش تهیه دیده، دلش نمی‌خواد از این دنیا، نمی‌تواند دل بکند از این خانه. هر که شیرین می‌زید او تلخ مرد، هر که تن را می‌پرستد جان نبود. لذا برای اینکه آدمی تلخ نمی‌زه، برای اینکه مردن پیش او شیرین باشه، نه تنها تلخ نباشه بلکه شیرین باشه، باید سبک باشه، باید این زندگی رو خیلی سبک گرفته باشه، باید آماده رفتن باشه، باید این بندهای تعلق رو چنون گسسته باشه که همین که ندای ارجعی به گوش او رسید، همین که خطاب آمد که بیا بدود، بی باید خیلی، همون که مولانا گفت در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. شبی که دیدم گفت بیا من تا بیدیم. یا قومنا عجیب و دعای الله، ای برادران ای خواهران، دعوت خدا و دعای الهی رو اجابت کنید. وقتی که شما رو میخواند خیر کشیست ما را دارد دلی، سخارا ککشد کسش نگوگد تدبیر، خونبه ها کن ما ایمو آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن، ما این موج سودا شب تا به روز، تنها خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. صفات دیگری که در باب یک انسان اخلاقی در اسلام گفتن، شما اینها رو اگر کنار هم بگذارید به خوبی خواهید دید که همه صفات یک جنگجوی چالاک آماده رفتن به میدان جنگ، فدا کردن جان و نوشیدن شربت شهادت است. شاید در قرآن اگر شما بگردید، مخصوصا در آیات مکی قرآن، البته در آیات مدنی هم همینطوره، اون صفتی، اون خصلتی که بیشترین نمره رو می‌آورد و بیشترین تکرار روی او شده است، همین صفت مجاهد بودن و عمل جهاد است. از همه بیشتر مورد تحسین پروردگار قرار گرفته است. انسان مجاهد در صدر انسانها می نشیند. لا یستوی القاعدون من المؤمنین اولی الضرر والمجاهدين في مجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القائلين اجرا عظيما. کسانی که می نشینند هیچ وقت برابر نیستند با اونها که به جهاد و پیکار می روند. خداوند مجاهدان رو بر قائدان نشینندگان با دادن یک اجر عظیمی برتری بخشیده است. آیات جهاد بسیار از سوره توبه رو بخوانید تماما در این باره است و البته در سوره های دیگر هم که این آیات پخش است. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. خداوند مال و جان مؤمنان رو خریده است با اونها معامله کرده است تا در برابر مال و جانشون به اونها جنت رو عرض بدارد، بهشت رو به اونها ببخشد. یا کسانی که در راه خدا کشته می شوند وقتی که به جهان دیگر می روند اونها از اونجا پیغام می فرستند، اشاره می کنند به یارانشون در این جهان که استبشروا ببیعکم الذی بایعتم به یا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم و امثال اینها. حاجتی نیست که آیات جهادی رو اینجا بخوانیم. غرضم تأیید سخن وعده‌بر است که تیپ ایدئال اسلام، شخصیتی که عزیزترین و شریفترین است، شخصیت یک مجاهد است و مجاهد هم خصوصا در صدر اسلام و در دورانی که پیامبر بزرگوار تأسیس این دیانت رو می کردند معنای بسیار روشنی داشت. در مقابل قائدان بود، در مقابل مخلصون بود به تعبیری که در قرآن آمده است، یعنی کسانی که پشت می کردند و می نشستند و حاضر به رفتن به میدان رزم نبودند و البته از اون صفات مجاهدانه هم برخوردار نبودند. دین اسلام در چنین شرایطی پاکی است و البته بسیار طبیعی است که صفت جهاد و به طور نمادین شمشیر این همه ارزش داشته باشد. ابن خلدون قرنها بعد در قرن هشتم بود که گفت هر تمدنی در بدو تولد به قاضیان یا به تعبیر او به اهل شمشیر حاجت دارد، برای اینکه اونها هستند که اون رو تثبیت می کنند و از دشمنان می پیرایند و در مقابل مخالفان تقویت می کنند و دست مزاحمان رو کوتاه می کنند. پس از مدتی نقش قاضیان یعنی جنگجویان کمتر می شود. وقتی که نظام تثبیت پیدا کرد و هر چیزی در جای خود قرار گرفت و ساختار نسبی خود رو به دست آورد، آنگاه هست که اهل شمشیر کم کم در سایه می روند و نوبت اهل قلم می‌رسد. اهل قلم به میدان می آیند. دقیقا شبیه چیزی است که در عرصه وجود فردی هم صادق است. کمابیش ما در مورد وجود خودمان یکایک ابتدا حاجت به قضا داریم، برای اینکه اصلا بمانیم، برای اینکه بقای موضوعی بشود، برای اینکه از میان نرهیم. کسی که گرسنه است نه دنبال علم میره، نه دنبال عشق میره، نه دنبال دین میره. دنبال چی میره؟ دنبال حفظ این وجود مادی. آدمی اول حریص نان بود، زن که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت مستقنی زنان، طالب نام است و مرد شاعران. وقتی که شکمی سیر شد، وقتی که قضا پیدا کرد، لباسی پوشید، مسکنی ستنای خانه پیدا کرد، رفاه اولیه نسبی رو به دست آورد، خیالش از این امور راحت شد، اون از دنبال شعر میره، دنبال هنر میره، دنبال دین میره، دنبال علم میره، دنبال چیزهایی که به اصطلاحش میگیم حاجات لطیف و حاجات ثانویه میره. و الا وقتی که گرفتار اون گرفتاری های اولیه است، به فکر این حاجات لطیفه ثانویه نمی افتد و نمی تواند بیفتد. یک تمدن هم فل جمله چنین وضعی داره. در درجه اول دنبال تثبیت خود است، یک نظامی که می آید، مشغول زد و خورد با دشمنان داخلی و خارجی است. باید خودش رو جا بیندازد، باید جای خودش رو در تاریخ محکم کند، میخ خودش رو در زمین تاریخ بکوبد، خیالش راحت باشه، دیگه این خیمه بداند که زده شد، دیگه در مقابل طوفان‌ها بر نمی افتد، به باد و به طوفان نمی رود، ثابت مانده است. بس که این خیمه تسبیح شد، اون راه اهل خیمه به فکر مطالب دیگر می افتند که هنر است، که علم است، قلم است، شعر است و امثال اینها. قول مولانی طالب نام است و مدح شاعر. بعد تمدن اسلامی هم عیناً این وضعیت رو شما میبینید. ابتدا نوبت مجاهدان، نوبت غازیان بود، نوبت پیکارگران بود و همون وقتی بود که پیامبر اسلام حکم ارتداد رو هم تعلیم کرد و تصویر کرد. گفت کسی اگر بخواد با این فرهنگ و این تمدن، این دینی که من آوردم شوخی بکنه، مجازاتش کمتر از مرگ نخواهد. خیلی روشن بود از این باید و خیلی سختگیر و شاید بتوانیم بکنیم کم تحمل نسبت به کسانی که میخواستن شوخی بکنن، این خیمه رو بکنن، نگذارن که پا بگیره و جا بگیره. هیچ شوخی نداشت، میگفت اگر کسانی بخوان مسخره بکنن، بخوان چه آورنده این نظام رو که پیامبر باشه، چه خدای رو، چه هر روز بیان و بگن امروز ایمان رو بردیم، پردا بنام بگن که نه ما از دین بیرون رفتیم، از این طریق بخوان لغ بکنن این واقعیت رو، ما با اونا برخورد خیلی سخت میکنیم. یه چیزی بود که در دوران آبستنی و تولد اولیه بود، باید بزرگترین حفاظت ها نسبت به اون مرئی داشته میشد و منظور میشد و این کار رو پیدا مرکن. و وقتی که این بچه از آب و گل بیرون آمد، این جنین به دنیا آمد، بزرگ شد، متولد شد، بر پای خود ایستاد، رفته رفته توانست از هویت و استحکام خود مطمئن بشه، توانست از بزانی خود بگیره و سر پای خود بیسته، پاره ای از اون احتیاطات رفته رفته سستر شد، بیوجه تر شد. اون وقت در مرحله دوم تمدن اسلامی، وقتی که از مجاهدان به پیراست و فراغت نسبی حاصل کرد، محتاج کیا شد؟ محتاج فقیهان شد. نظام مرتبه دوم در اسلام مرتبه به ظهور رسیدن فقیهان. فقیهان کاری که می کردن این بود که در کنار مجاهدان که اصل وجود این نظام رو تثبیت می کردن، اونها روابط داخلی مردم با یکدیگر رو تنظیم و تثبیت می کردن. نقش قانون اینه، نقش فقه اینه، به تعبیر غزالی، به تعبیر مولوی، نقش فقه فصل خصومات است، یعنی حل نزاعها. کاری بیشتر از این نیست. مردم اگر به عدالت رفتار میکردن، اگر زیاد طلب نبودن، اگر اهل تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر نبودن، حاجت به قانون نبود، حاجت به فقه نبود. توجه میکنید؟ گر نکردی شرع افسونی لطیف، خصم خود را بردریدی. هر شرع اگر شرع افسون لطیفی نمی کرد، این همین فقه را نمی آورد، افراد هم دیگه را پاره پاره می کرد. قانع به حد خودشون نبودن. ما که فرشتگان نیستیم، ما آدمی هستیم و یک جنبه و شأن حیوانیت هم داریم، بنابراین به جان یکدیگر می افتیم. و به تعبیر سعدی گفت تا سگان را وجوه پیدا نیست، مشفق و مهربان یکدیگرند. لقمه ای در میانشان انداز که توهیگاه یکدیگر ببرند. این هم شأن سگان است و ددان است و هم شأن آدمیان است که هنوز از ددی رهایی پیدا نکردن و کیست که بتواند ادعا کند که از حیوانیت به طور تام و تمام بریست و زیاد طلبی و طمع و حرص و فزونخواهی رو به طور کامل فرو نهاده است. لذا فقه و قانون در مرتبه دوم پس از دوران مجاهدت بررسی. اون روایت ها که شنیدید که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، درست همینجا معنا پیدا میکنه. مداد یعنی مرکب، من معنی مداد یعنی پنسل. مداد علما بالاتر است از دماء شهدا، دقیقا یعنی بلند بر طرف شمشیر. این درست مال این مرتبه، این فاز از فازهای تمدن اسلامی است. به یه جایی رسیدیم که دیگه خون شهید و شمشیر مجاهد چندان برایی نداشت. کار رو نمی کرد، کار خودش کرده بود، خدمت خودش رو انجام داده بود. حالا قلم، نوبت مرکب قلم آلمان بود که خدمت خودشون رو انجام بدهند، این نظام تثبیت شده رو از درون سامان بدهند و روابط داخلی رو تنظیم بکنن. مردم میخوان ازدواج کنن، میخوان معامله کنن، میخوان بخرن، میخوان بفروشن، میخوان قرض بدن، میخوان اجاره بکنن، یکی از دنیا میره مالش زمین میمونه، چگونه باید تقسیم بکنن، یکی میبخشه، یکی از دیگری طلبکاره. اینا رو چجوری باید سامان بدیم؟ چه کار بکنیم که نزاع کمتر بشه؟ نزاع رو که نمیتوان به صفر رسونه، نزاع کمتر بشه. نقش فقه، نقش قانون بهتر از این چیزی نبود. و این امری بود که به دست فقیهان افتاد و شما از قرن دوم سوم هجری به بعد میبینید که فقه و فقاهت بسیار فربه میشود. نقش عظیمی در تمدن اسلام که دانگر از هر طرف فقیهان به ظهور میرسند، کتاب میرسند و البته محدثان هم همینطور و در درجه اول همین فقها ها بودند که کارهای حدیثی هم میکردند، چون حدیث به کار آنها میامد و کلماتی که از پیامبر رسیده بود که چندان زیاد هم نبود، اینها مجموع بودن جمع آوری کنن و اون موثق ها رو از غیر موثق ها جدا بکنن و به هر حال یک منبعی در اختیار فقیهان بذارن که از اون منبع علاوه بر کتاب خدا البته بتوانن احکام شرع رو استنباط و استخراج بکنن. این هم فاز دوم است. حالا شما این تمدن رو در نظر بگیرید که سه قرن چهار قرن است که رشد کرده، پیکارگران و مجاهدان خدمات خود را انجام دادن، فقیهان هم خدمات خود را انجام دادن، یک سامان نسبی در این تمدن پدید آمده است. هم اصل خیمه پا بر جاست و هم آدمیانی که در درون این خانه و خیمه زندگی می کنند روابطشون فی الجمله تنظیم شده است. حالا یک آتش تازه دیدار می شود و این آتش تازه در بیان بسیار ساده عبارت است از سؤال از معنای زندگی. درست شبیه این که کسی در یک خانه لوکسی به دنیا اومده و همه احتیاجاتش مرتفع یا مرتفع می شود، هم خانه دارد، هم هرچی رو که می خواد در اختیارش می گذارد، مشکلی نداره. رفته رفته به این سوال برمیگردد که من برای چی زندگی میکنم؟ اصلا این خانه برای چی؟ آدم وقتی که داره خونه رو میسازه این سوالا نمیکنه، چنان گرم کاره، اصل ساختن خونه براش اولویت داره، نهایت مقصد است. وقتی که داره روابط درون خانه رو تنظیم میکنه باز این سوالا رو نمیکنه. وقتی اینا تنظیم شد و جا افتاد، گویی که حالا نوبت بازگشتن به پشت سر و پشت سر است و همچنین نگاه کردن پیش رو که خب تمام این جدوجهد ها برای چه؟ خونه که ساخته شد، روابط که جا افتاد، همه امور که تنظیم شد، حالا ما تو این خونه چی میگیم؟ حالا برای چی میخوایم امروز رو به فردا برسونیم؟ فردا رو پس فردا برسونیم؟ فردا هم که مثل امروز، پس فردا هم که حالا چی؟ حالا این سوال تازه، این آتش جدید شما رو میبرد به طرف چی؟ طرح یک سوال تازه که اون عبارت هست از برای چه زندگی میکنیم؟ معنای زندگی چیست؟ ما در این جهان چه میگوییم؟ همه این کارهایی که میکنیم، همه این آداب فقهی، این حلال، اون حرام، این پاک، اون نجس، این خب حالا همه اینا رو انجام بدیم که به چه برسیم؟ که چطور بشود؟ و مخصوصا که این چیزها که تکرار میشه و درسته تکرارش هم ملال آور میشه، این سوال رو زنده تر و گویاتر و جدی تر میکنه. و این همون سوالی بود که برای مسلمانان هم به نحو بسیار طبیعی پدید آمد. این پرسش رو کردن، گریبان خودشون رو گرفتن. البته وقتی که میگن این سوال پدید آمد، منظورم برای آگاهان، برای افراد حساس. همیشه در یک تمدن و در یک فرهنگ ما یک بدنه بزرگ داریم و یک رأس هرم داریم که اون رأس هرم حساسیت ها و آگاهی های خودش رو به این بدنه منتقل میکنه و سرایت میده. برای اونها این سوال پدید آمد و کم و بیش از اینجاست که ما هم فلسفه داریم هم عرفان داریم، و به طور کلی اون آدمی که اول حریص نان بود حالا طالب نام و مدح شاعران شده است. حالا دیگه براش علم، عرفان، هنر، شعر موضوعیت پیدا کرده و حالا به دنبال اینها می‌رود. این که مورخان همه نوشتند که قرن چهارم و پنجم در تاریخ تمدن اسلامی قرن اوج این تمدن است، بزرگترین تولیدات تمدنی ما فلسفی، عرفانی، هنری در این دو قرن صورت گرفته و بعد از او هرچه که بوده دامنه این قله بوده رو متاسفانه چند قرن بعد دیگه به انحطاط کشیده شده، این بی جهت نیست. دلیلش رو، سرش رو کمابیش در این توضیحی که من دادم شما می توانید پیدا بکنید. سیر طبیعی کرد این تمدن و قرن چهارم و پنجم بزرگان ما به ظهور رسیدن. نامهای خیلی بزرگ در تمدن اسلامی مثل ابن سینا و ابوریحان دیگه، اینا همه مال همه قرن چهارم و پنجم. بزرگترین دانشمندان ما در همین وقتها به ظهور رسیدن. کمی حتی جوانهای عرفان دینی در همین دوران بود و البته اوج اونها کمی بعدتر صورت گرفت، یعنی شما به قرن ششم میرسید، سهروردی و بعد محی الدین عربی و قرن هفتم مولانا جلال الدین رومی و ابن فارض مثلا در مصر و جاهای دیگر رو دارید و دیگه از قرن هفتم هشتم به این طرف هم باز اونچه که ما حتی در عرصه عرفان اسلامی داریم چیزی نیست جز بازآموزی همون آموزش‌های پیشین و استفاده از همون مباحث گذشته و کار کردن روی اونها و تشریح و تبیین اونها بدون اینکه لزوماً بر عمق اونها و بر اصل اونها چیز تازه و مهمی افزوده بشود. یک چنین سیری رو میتوانید اجمالاً در تاریخ فرهنگ اسلامی شما در نظر داشته باشید. خب در تاریخ این تمدن قرآن یک نقش یگانه‌ای دارد و این سخنی است که هم موافقان و مسلمانان گفتند هم مخالفان. حقیقتاً توفیق پیغمبر اسلام و توفیق این کتابی که ایشان آورد امر اعجاز آمیزی است. من هیچ وقت اعجابم نسبت به این امر کاسته نمی‌شود و دیدم که عموم آگاهانی که تاریخ اسلام را نوشتند، خواه مسلمان و خواه غیر مسلمان، به این نکته اذعان کردند و بر او انگشت تأکید نهادند. این کتاب حقیقتاً تغییر عظیمی در تاریخ بشر پدید آورد از جهات مختلف، حتی ادبیات عرب همین ادبیاتشون نوشتنشون پاک عوض شد و پس از قرآن تحت تأثیر قرآن قرار گرفت. مولانا بی جهت نمی‌گفت، گفت صد هزاران طب جالینوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود، صد هزاران دفتر اشعار بود پیش حرف امیدش پار بود. حقیقتا اینطوری بود، یعنی پیامبر وقتی که قرآن رو آورد این کتاب به تنهایی سازنده یک تمدن شد. البته این کتاب که صامت بود، پشت او روح پیامبر بود، اشاره و مشیت الهی بود، اما همین که پاش رو وارد تاریخ بشریت نهاد دیگه در خرمن تعادل و بلکه خفتگی بشریت آتش ناهمواری زد و صحنه رو به طور کامل عوض کرد، نه فقط در جهان عرب، نه در جهان اسلام، در همه جا. فکر مسلمان ها و تمام اقوامی که اسلام به اونجا رفت که قبل از او برای خودشون شأنی و شخصیتی و فرهنگی داشتن، همشون تحت تأثیر این کتاب قرار گرفت. چه در دورانی که اسلام دوران پیکار و مجاهدت خودش رو سیر می‌کرد، چه در دورانی که فقه حرف اول رو می‌زد و چه در دورانی که فلسفه و عرفان به صدر و سریر نشستن، در هر سفاس و در هر سه دوران شما می‌بینید که منبع یگانه عارفان ما، فقیهان ما، مجاهدان ما، زاهدان ما، عابدان ما هم قرآن است. و عزیز بست این الهام بخشی که در این کتاب بود که این چنین جانها رو و به طبع جامعه ها رو عوض کرد و تحول بخشید. در آیات مربوط به جهاد قدری سخن گفتم و تکرار نمی کنم. قرآن در باب فقه و در شریعت البته آیات چندان زیادی نداره، همچنان که می دانید و قول مشهور است در قرآن که بیش از 6000 آیه داره، تنها نزدیک 500 آیهش مربوط به احکام شرعی است و بقیه در موضوعات دیگر از تاریخ است، اخلاق است، توحید است و امثال اینا. و این 500 آیه، 500 و چند آیه مربوط به فقه و احکام شرعی هم به زبان حقوقی بیان نشده است. فرق است بین زبان حقوقی و زبان غیر حقوقی. همچنان که می دانید شما یک کتاب حقوق رو بردارید نگاه کنید که چجوری از تعریف شروع می کنن، چجوری ماده و تفسیر می زنن. اصلا اینجوری من نیستم چه که در قرآن آمده، چه در باب عبادات مثل نماز و روزه و حج و غیره و چه در مسائل دیگه. اشاراتی به این نکات شده، معمولا هم ختم شده به اینکه خداوند شما رو توصیه به تقوا میکند و امثال اینها، یعنی با نکات اخلاقی این احکام قانونی به پایان رسیده است. این انگشت نهاده شده نهایتا بر روی نیتش، بر روی ضمیر او، دل او، تقوای او، خدا ترسی او، چون بدون اونها این قوانین یک صورتهای منجمد، یک اسکلتهای بیروحی هستند که گرهی از کار فروبسته جامعه ای نمی گشاید. و اگر عجین و قرین نشوند با یک ضمیر خاضع در مقابل قانون و در مقابل خدای قانونگذار، چندان کاری از آنها ساخته نیست. و این وضعیتی است که احکام در قرآن دارن. و البته می رسیم به مطالب بعدی که همون سهای ارفانی است در قرآن، که ابتدا چندان مورد توجه مسلمین نبود و به تدریج مورد کشف و استنباط و استخراج قرار گرفت. در همه این سه مورد چنان که گفتم، قرآن منبع الهام یگانه مسلمین بود و ادبیاتشون رو، ذهنشون رو، زبانشون رو حقیقتاً شکل داد. برای این امر شما باید یه دوری بزنید، یه چرخی بزنید در ادبیات فارسی و عربی، این دو زبان مهم که مستقیماً زیر سلطه و تسخیر فکر دینی اسلام قرار گرفتن، تا عمق این تأثیر رو ببینید. دیدن این تأثیر فقط به این نیست که مثلا ببینید که یه شاعر یا نویسنده فلان آیه قرآن رو نقل میکنه یا فلان روایت رو از پیامبر علیه السلام نقل میکنه، فقط این نیست. اینا ظاهرترین و رویی ترین و به قول مولوی بیرون پوست ترین نمونه های اونهاست و الا خیلی عمیق‌تر از این هاست. مثل یه آبی که به خورد یه مجموعه میرود یا به زمین میرود، ظاهرش دیده نمیشه اما میوه هاش دیده میشه. سبزه هایی که بر اون زمین میروید به چشم میرسه و از روی اونا شما میتوانید دلیل بگیرید و دلالت ببرزید به اون تراوتی که در عمق این خاک وجود داره. یک چنین بازی کرده است فکر دینی و خصوصا قرآن در تمدن و فرهنگ اسلامی. این است که پاره از مورخین اروپایی گفتند که تمدن اسلامی تمدن تکست است، تمدن متن است، یک متن اون رو ساخته است، برخلاف تمدن مسیحی که تمدن یک شخصیت است، همه چیز حول شخصیت عیسی میگرد. کتاب انجیل اولا نوشته اون انسانیان اصلا اون نقش رو نداشته است در میان مسیحیان که شخص ایسا، اونم شخص ایسا پس از وفاتش یا پس از شهادتش به اعتبار قولی که خود مسیحیان میگوین. برای اینکه ایسا تا وقتی که زنده بود این حرفا نبود، از وقتی که بر صلیب از دنیا رفت همه این بحث ها شروع شد که ایسا پسر خدا بود، آمد که ما را از گناهانمون بازخرد، به این خاطر بر صلیب کشته شد. و اگر صلیبی در کار نبود کثیری از این حرفا و بحثایی که در مسیحیت هست مطرح نمی شد. یعنی مرگ او در واقع پر اثرتر و پر بهاتر از حیاتش بود. ولی به هر حال تمدن مسیحی، دین مسیح حول این شخصیت میگرده. اما در اسلام، گرچه که شخصیت پیامبر اسلام مهمه، همون چی که از اون باقی ماند و ماندگار شد همین کتابی بود که آوردن، قرآن بود که فرو خواند و خوشبختانه با همت مسلمین زود جمع‌آوری شد. حد اکثر 20 سال از وفات پیامبر نگذشته بود که قرآن کاملا جمع‌آوری شد و نسخه واحدی و متقنی از او تبلیغ و تدوین شد و به سراسر بلاد اسلامی فرستاده شد و یک قرآن واحد، کتاب واحد در اختیار همه مسلمین قرار گرفت و منبع الهام و تعلیم عموم عالمان مسلمان شد. کتابی که همه ما میشناسیم و تا وقتی که هنوز نوشتن نسخه و کتابت رایج نبود، حفاظ قرآن، حافظان قرآن بسیار بسیار زیاد بودند و نمیگذاشتند که این کتاب از یادها برود و مورد تحریف و نسخ و تغییر قرار بگیرد. بعد از هم برنامه هم به صورت نوشته در آمد که به طریق اولا تثبیت شد و دیگه دست به تحریف و تغییر در او راهی نداشت. خب با این مقدمات ما تقریبا میرسیم حالا به ابتدای موضوع بحث خودمان، یعنی تأثیر قرآن در ادبیات عرفانی اسلامی. یعنی اولا چیزی داریم به نام عرفان اسلامی، ثانیا قرآن نقشی در او دارد و ثالثا این نقش، نقش بسیار متنوع و گسترده و عمیقی است. اینها رو باید بکنیم. اول من عرض کنم این موضوع موضوعی نیستش که بنده حقیق بتوانم در یک یا دو جلسه یا ده جلسه از عهده طرح و حل او برایم. گفت یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک، و دهان یابم چنین و صد چنین، تنگ آید در فغان آن همین. این قدر هم گر نگویم ای سند، از ضعیفی شیشه دل بشه. شیشه دل را چو نازک دیده ام، بهر تسکین بس قبا بدیده. یه موضوعی است که حقیقتا روی اون میشه چندین تز دکتری نوشته، برای اینکه بسیار گسترده است و هر چه که شما درباره او بگردید بیشتر خواهید را. همین حافظ خودمون رو ببینید که به قول پاره از نویسندگان حافظه ماست و چیزهایی رو که او به صرف رسانده و در دفتر و دیوان خود آورده حکایتگر احوال روحی و فکری ما ایرانیان است، ایرانیان مسلمان است خصوصا. میگوید که هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، صبح خیزی و طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. اینا همه تأثیری بود که این کتاب روی من داشت، اینا همه نقشی بود و مهری بود که او بر دل من و بر جان من زد. اگر منو صبح خیز کرد، اگر سلامت طلب کرد، اگر عرفان جو کرد، اگر به دنبال تجربه های عرفانی فرستاد، اگر باعث شد که سایه معشوق بر سر عاشق بیفته، اگر من رو محتاج کرد، اگر او رو مشتاق من کرد، اینها همه از دولت قرآن. و باز به تعبیر یکی از نویسندگان ما، حتی این پریشانی که در سخن حافظ دیده می شود نشأت گرفته از پریشانی است که در قرآن دیده می شود. و این هم نکته شنیدنی است. حافظ خودش میگوید که حافظ اون ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاد. وقتی که نظم پریشان خود رو می نوشتن، پریشانی این نظم به سبب آن بود که طایر فکر من در دام اشتیاق افتاد. شخص مشتاق، شخص عاشق نمیتواند سامان سخن رو نگه دارد، همونطور که شخص حزین به تعبیر حافظ نمیتواند شعر ترک بگوید. حالا این پریشانی در قرآن کجاست؟ شما سوره های قرآن رو که میخوانید به راحتی میبینید که ارتباط روشنی بین آیه های مختلف قرآن دیده نمیشود. و حالا چرا این چنین شده است؟ این مصلحت اندیشی پیامبر بزرگوار بوده است. یعنی حکایات مربوط به جمع آوری قرآن به ما میگوید که آیات وقتی که می آمد پیامبر دستور می دادن که هر آیه‌ای در کجا قرار بگیرد. اونجاها این آیات الان وقتی که با هم سنجیده می شوند یک انقطاعی انفصالی بینشون هست، یعنی نکته‌ای تا جایی میاد و ناگهان قطع می شود و مسئله دیگری آغاز می شود، به طوری که سوره های قرآن رو گرچه که چپتر می نامند اما واقعا چپتر نیست، یعنی فصول مختلف یک کتاب نیست که یک مؤلفی نویسنده‌ای از ابتدا آغاز کرده باشه و یک موضوع رو پیش گرفته باشه و به تدریج اون رو بیان کرده باشه تا به انتهای کتاب به پایان برسانه. این چنین نیست اصلا، یک کتاب سرکولره و درست شبیه مکتبی هم هست. یعنی شما تقریبا از هر جاش بگیرید اولش، هر جاش بگیرید آخرش، هیچ اینجوری نیستش که اول و آخر داشته باشه، مثل دایره است. مثلا مولوی درست همینجوری است، از هر جاش باز کنید میتونید همونجا بخونید و برید تا انتها یا عقب عقب برید تا ابتدا، هیچ فرق نمیکنه. قرآن هم کم و بیش همینطوری است. کما نکنید که یه نظمی است که از ابتدا تا انتها باید باز کنید و بخوانید مثل دیگر کتاب ها، اینجوری ها نیست. یک نظمی در پریشانی و پریشانی در نظم هست، یه چنین چیز. و غزل های حافظ ها اگه شما ببینید همینجوری هست، یعنی بیت اولش در یک غزل با استفاده زیاد با بیت دوم نداره، بیت دوم با تقریبا استقلال نسبی از یک دیگر داره و این همون چیزیست که حافظ نامش رو نظم پریشان نهاده است. دو جامم که سهرگه اتفاق افتاده بود و زلب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود از سر مسلی دیگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود. تا اونجا که حافظ این اون ساعت که این نظم پریشان مینوشت تایر فکرش به دام اشتیاق افتاده. این اشتیاق حرف شنیدنیست، هر جا که پای الهام در وسط میاد، یعنی وقتی که معانی هجوم میاره به کسی، معانی که جنبه الهامی داره، یعنی گویی که از جای دیگر میاد، محصول فکر و سخت کوشی شخص نیست، این نوعی پریشانی در سخن ایجاد میکنه. من این رو البته فقط به عنوان مثال عرض کردم برای اینکه گفتم که این قرآن چه نقش عمیقی و چه تأثیر عمیقی داشته در ادبیات اسلامی ما، اعم از فارسی و عربی، تا گفته باشم که حتی این تأثیر در اینجاها هم در این پریشانی ها هم ظاهر می شود. چه جای اون که کسی اقتباس مستقیم کرده باشه از قرآن. اینجا دوست عزیزی که قبل از آغاز سخنرانی من آیاتی از قرآن رو می خواندن، باز میخوام یک مثالی اینجا عرض کنم تا بعد وارد نمونه های فقهی روشن‌تر و مستقیم‌تر بشیم. سوره اسراء رو میخوانند. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. این آیات چنانکه میدانید مربوط است به قصه معراج پیامبر. پاس از خداوندی که بنده خود رو یک شب گذر داد از مسجد حرام تا مسجد اقصا، قصه معراج پیغمبر قصه مشهوری است و جزء مسلمات تاریخ اسلام و تاریخ زندگی پیامبر است علیه السلام. و اما از این که این معراج رو جسمانی بدانیم و روحانی بدانیم یا هر دو بدانیم که من وارد اونها نمیشم، ولی بر حال یک چنین تجربه خیلی نادری برای پیامبر اسلام اتفاق افتاد. و آدم وقتی که این داستان رو میخوان، حتی اون قسمتاش که جنبه های اسطوره‌ای داره، یعنی بعدها به او افسوده شده، اونقدر دلانگیزه که میتواند برای مدت ها منبع الهام های اشراق گونه برای آدمی باشه. شما همین قبت و صخره رو در نظر بگیرید که در مسجد احساس الان اون صخره‌ای که در اونجاست در نمایات و کاریات مربوطه به معراج گفته می شود که پیامبر وقتی که به اونجا آمدن اونجا یک ضیافتی بود، ضیافتی که همه پیامبران خدا در او بودند و پیغمبر وارد این جمع شد، در آن مهمانی آمد، پیامبران همه به او خوش آمد گفتند، تبریک گفتند، او رو در جمع خود پذیرفتند، زیر چتر نبوت رفت، زیر خیمه ولایت رفت و از اونجا بود که سفر آسمانی و معراج خود رو آغاز کرد. و در آسمان هم که رفت اونجا هم چنان که باز داستانهای معراج به ما میگویند پیامبران رو دیدار کرد، در آسمان اول، در آسمان دوم فرشتگان رو دیدار کرد، بهشت رو دید، جهنم رو دید، گناهکاران رو دید، نیکوکاران رو دید، همه اینها رو به یک شکل نمادین به او نمودند. در واقع میوه های پیامبری خودش رو میچید و تجربه مستقیم نبوی میکرد و پرده عالم غیب بالا زده شده و او به چشم خود مستقیما این واقعیات رو مشاهده میکرد و بعد هم به زمین یا به حالت اولیه خود هر کدام که باشد بازگشت و قطعا شادمان از این تجربه فوق العاده پرغنا که داشت، دست او در نبوت و در دعوت گشوده تر شد و اطمینان و یقین راسختری به راه و به دعوت خود پیدا کرد و نفس او گرمتر شد، جان او چالاکتر شد و دعوت او گیراتر و مؤثرتر افتاد. همت قویتری در دست برای پخش کردن و گستردن دعوت خویش و دیگران رو بر سر این مائده کریمانه آسمانی و الهی نشاندن. قصه معراج یکی از قصه های الهام بخش عارفان ما بوده است. شما اگر به قرآن نگاه کنید داستان معراج شاید برای مجاهدان نکته زیادی نداشت، برای فقیهان نکته زیادی نداشت، هیچ نکته نداشت. به فقیه با معراج میخواد چه کار بکنه و با آسمان رفتن پیامبر چه کار داشت، از او چه بهره‌ای چه استنباطی میتواند بکند، این که پیامبر به معراج رفت، این که جبرئیل به اون نزدیک شد، این که فاصله بین جبرئیل و پیامبر قاب قوسین و ادنا به اندازه دو تا کمان بود یا حتی کمتر از او، انقدر این فرشته و اون بشر به هم نزدیک شده بود، این که ما کذب الفؤاد و ما رعا، این که دل پیامبر هیچگاه چشم او رو تکذیب نکرد، هرچه که میدید دل او هم بر او گواهی میداد، به صحت او اذعان میکرد، این که بعد برگشت از اون اونجا با دست پر از اونجا برگشت، اون دستاوردهایی که از معراج داشت، اینا هیچ کدوم به کار فقیهان نمی آمد. آیات معراج که در سوره نجم آمده، در سوره اسراء آمده و امثال، ولی به کار عارفان ما خیلی می آمد، خیلی زیاد، برای که اصلا سراپای این داستان سراپای یک رؤیت روحانی است، یک معراج آسمانی است، یک دیدار با محبوب با خداوند، دست به یک برتر گرفتن و از زمین کندن و به ضیافت پیامبران بردن و از اونجا با آسمان کشیدن، لحظه لحظه او الهام بخش است برای یک عارفی که جانش پر میزند در هوای یک معراج روحانی. همون که مولانا گفته معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. مولانا میگفت که شما هم که بیرو پیغمبرید، شما هم که امت این نبی هستید، شما هم برید معراج، شما چرا نمیرید معراج؟ وقتی که او رفت معناش این همه تون میتونید برید، همه تون باید برید، این راه او باز کرد، نه اینکه رفت و این راه رو بست، نه اینکه رفت و گفت فقط من، دیگران رو منع کرد و دست رد به سینشون زد، در واقع راه رو باز کرد، او اتباع گشود، ختمهایی که انبیا مانده بود اون به دین احمدی خود برگشود، ختمهای که انبیا بگذاشتند اون به دین احمدی برداشتند، اگر هم جای قفل بود، اگر هم جایی رو مهر کرده بودند و بسته بودند، دین احمدی اون رو باز کرد، اون رو باز کرد و راه رو گشود. بنابراین معراج الهام بخش عارفان ما بود. خیلی حرفا در باره زدن. شما به همین مولوی نگاه میکنید، وقتی که میگه جبرئیل اومد و پیامبر رو صدا زد، گفت یا بریم. خب پیامبر روان شد، ابتداش از اینجا شد که کسی آمد و ایشون رو برداشت و برد. منطور وسط راه، وسط راه پیامبر دید که دیگه جبرئیل نمیاد. گفت او را این بپر اندر پیم. گفت بیا. گفت رو رو من حریف تو نیم. گفت دیگه نمیتونم با تو همراهی بکنم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد خوش فرد من، گردنم پردی بسوزد پرد من. حیرت اندر حیرت آمد لی قصص، بی خوشی خاصگان اندر اخص. این داستان داستان حیرت زاییست، همه جاش حیرت آورد، همه جاش حیرت آورد. به هر نقطه‌ای که شما انگوش بگذاری و دست بگذاری مبهوت میمانی که چه امر شگفت‌انگیزی، غیر قابل فهم، حیرت آوری، مغزسوزی اتفاق افتاده است در این واقعه معراج. پیامبر رفت، جبرئیل نتونست با او همراهی بکنه، یعنی از حد فرشته بتر رفت، به جاهای رفت که فرشتگان هم به اونجا دسترسی ندارن، اگه برن می سوزن به تعبیری که در این داستان آمده است. اون وقت از اون بالاتر بیهوشی خاصگان اندر هست، یکی که خاص خدا بود در یک کسی که از او پایین تر بود بیهوش شد. یعنی اتفاق وقتی که جبرئیل بنابرای روایات بال خودش رو گوش بود، پیامبر وقتی که رو نگاه کرد از حال رفت، از خوش کرد. همه اینها برای این بزرگواران مایه عبرت بود، از اون درس می گرفتن. قصه معراج خیلی قصه مهمی بود. اما یک نکته دیگری هم که اینها گفتن و من بخواهم رو اشاره کنم این هست. همین آیه که براتون خوندم نگاه کنید. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک است آن خداوندی که بنده خود رو سیر شبانه داد. اسراء در عربی معنای سیر شبانه است. یه وقت این سوره اسراء رو نخونید، سوره اسراء. من از رادیو میشنیدم گفت خداوند از سوره اسراء میفرما، نه هیچ اسارتی و اسرایی در این سوره نیست، قصه اسراء است و اسراء به معنای سیر دادن شبانه است. پاک از خداوندی که بنده خود رو شبانه سیر داد از مسجد حرام و مسجد اقصا که هنگوش همه مبارک است. این آیه رو مقایسه کنید، یعنی مقایسه کرده اند عارفان ما به اون آیه دیگری که میگوید فلان ما جا موسا لمیقاتنا، وقتی که موسا به میقات ما آمد و اونگاه گفتند که دو سیر داری، یه همون سیر جاذبی و مجذوبی است، سیر عاشقی و معشوقی است، سیر محبی و محبوبی است، یا به تعبیری که بعدها در عرفان ما پیدا شد قرب نوافلی و قرب فرائضی است که اینها رو حمل کرده اند بر این آیات. یک جا خدا میگه ما سیرش دادیم، یک جا میگه او آمد به طرف ما، ما محمد رو سیر دادیم از مسجد الحرام به مسجد اقصا. پاک از کنه بودم جان میگوید موسا جا علمی قاتل و موسا اومد به طرف ما. و از اینجا دو گونه حرکت، دو گونه سلوک رو عارفان ما نتیجه گرفتن. یکی سلوکی و حرکتی و جذبی که از خدا شروع می شود و به بنده می رسد. در اینجا میگویند که سالک مجذوب سالک است، یعنی اول جذبه می آید و پس از جذبه سلوک آغاز می شود. یک جا خود بنده است که به طرف او می رود، میگن سالک مجذوب است، یعنی اول او می رود و بعد جذب می شود. و همین دلیل است که دو نوع سالک رو تمیز می دهند و این دو نوع سلوک رو بر این دو نوع آیه که عرض کردم هم تطبیق می کنند و اینها رو مشمول این دو حکم متفاوت می دانند. خب تقریبا ما مقدمات رو پشت سر نامده ایم. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که باقی مانده یک نوبت رو من اختصاصا میگذارم برای اینکه از مولانا سخن بگوییم و نکته هایی که اون بزرگوار از قرآن استفاده کرده و خصوصا در ابیات خداوند است اینجا بیان کنم. این نوبت رو قدری به سخنان حافظ میپردازم. بازی مقدمه دیگر رو هم عرض کنم، اما نه به طولانی بودن مقدمه اولمون. این دومی رو خیلی کوتاهش میکنم. مقدمه دومی نزده گفتم که در قرآن از جهاد و پیکار سخن بسیار رفته و به او حرمت بسیار نهاده شده. گفتم که فقه هم در قرآن، گفتم که عرفان هم در قرآن. اون یک نکته رو نگفتم که حالا اضافه میکنم. در عرفان اسلامی و خصوصا از قرن پنجم به این طرف یک مقوله بسیار فردهی پا به میان گذاشته و عبارت بود از مقوله عشق، مقوله حب یا محبت، که محور و کانون همه گفتگوها و تجربه های عرفانی مسلمانان قرار گرفت. می توانیم به طور کلی بگوییم که عرفان ما و تصوف ما دو مرحله رو پشت سر نهاده، عرفان زهدی و دومی عرفان عشقی. نکته قابل توجه، قابل تأمل و قابل بحث این است که اون عظمتی و فردهی و دامنگستری که عشق در ادبیات عرفانی مسلمانان دارد این مرکزیت رو در قرآن ندارد. نمیگویم که قصه حب در قرآن نیامده است، آمده این که نیامده است بخاره یحب به هم و یحب بونه هم برای امثال این آیات هست، اما اصلا این مرکزیت رو ندارد. این همه روی او سرمایه گذاری نشده، این همه برای او سخن گفته نشده است. مثلا اگر او رو قیاس کنید با مقوله مثل تقوا، او رو قیاس کنید با مقوله مثل جهاد، اصلا در مرتبه چندمین قرار می گیرد. اونایی که خیلی بالا می نشینند تقوا هستند، جهاد هستند و امثال حب و عشق و اینها بسیار فروتر از اینها قرار می گیرد. یک چنین تفاوتی رو شما میانه عرفان مسلمانان میبینید با اون چی که در کتاب مرکزی این دین، کتاب محوری این دین، یعنی قرآن آمده است. این باید خیلی گفته ها و ناگفته ها رو با خود داشته باشه. هرچه که در دوره اون رو هم بکنیم جا داره. شما نقش و بلاغت نظر بگیرید، نقش و بلاغت به نظر من کتاب است که به راحتی شما میتونه اسمش رو بذارید تقوانامه. مهمترین مقوله ای که ذهن این مرد بزرگ یعنی علی علیه السلام رو به خود جذب کرده بود مقوله تقوا. فراموش نمی کرد، هیچ فرصتی رو از دست نمی نهاد که مخاطبان خود رو دعوت کنند به تقوای الهی، به خدا ترسید. این مقدرم شمردن این چند روز عمری که دارند سبک گرفتن زندگی و سنگین کردن کسبه تقوا، این مهمترین توصیه و سفارش اون بزرگوار. قرآن رو شما نگاه کنید، به نظر من قرآن رو خیلی راحت میشه خدا نامه نام. خدا نامه مهمترین مفهومی که در قرآن شما دارید مفهوم خداست و همه جا چپ و راست این خدا جلو شما سبز میشه، همه جا چشم خود رو به خود معطوف میکنه، چه در عرفانش، چه در جنگش، چه در فقهش، چه در تاریخش، هر جا که هست، چه در طبیعت وقتی بارون میاد، وقتی آفتاب میتابه، چه در مرگ، چه در تولد، فرق نمی کنه. هر نکته، هر حادثه این که نقل میکنه ذکر خدا میاد وسط و توجه شما رو به خود جلب. خدا نامه هست، حول محور خود. کتاب فردوسی چه شاهنامه هست، خیلی روشن. بالاخره همه شاهان اونجا، بله؟ گفت که بردر معشوق ما ترسندگان را کار نیست، جمله شاهانند اونجا، بندگان را بار نیست، همه شاهانند و سلاطینند که این طرف اون طرف میاد. قصه اونها گفته میشه، اونم شاهنامه است. مثنوی رو شما نام کنید چیه؟ عشق نامه است. عشق نامه است یعنی شما you want me see. شما این کتاب رو که همون صفحه اول شما کنید، صفحه وسطش رو، آخرش رو، صدومش رو، دویستومش رو، بالای صفحه و پایین صفحه، اصلا هیچ فرصتی رو از دست نمیده برای که این رو بگید. من شاید اصلا تعبیر درست به کار نمی کنم، میگم فرصتی رو از دست نمیده. عشق در واقع همه فرصتهای او رو پر میکنه. اون طرف عشق نه، عشق به طرف او میاد، نمیذاره از زبانش چیزی دیگه بیرون بیاد. همین نکته رو بلده و همه جا همون رو پروبال میده. توجه میکنه همین یکی رو بلده. گفت مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، کلامم نکته هر محفلی. همین رو بلده و همین رو همه جا میده. حالا اگر مثنوی عشق نامه باشه که حقیقتا هست، بزرگترین ساختمانیست که در شهر عشق ساخته شده، معمارش هم این بزرگوار است، این جلال الدین رومی است. اگر چنین مقایسه رو صورت بده، وقت قرآن از این حیث البته خالی تر است، بدون متفاوت است. مفهوم عشق و محبت در قرآن مفهومی اونقدر فربه نیست که در ادبیات عرفانی و تصوف عشقی ما آمده است. سیمبولیزمی که ادبیات عرفانی ما برگزیده است با سیمبولیزمی که در قرآن است متفاوت است. به یک نمونه اشاره میکنم. می تو ادبیات عرفانی ما خیلی جایگاه والایی داره. حالا مولوی البته خیلی با این اسباب بازی نکرده، نه اینکه نیست، اما اون قدرها استفاده نکرده است، چندان حاجتی نداشته که اون رو به کار ببره. باده غمگینان خورند و مازمه خوشدل ترین رو به محبوسان غم به ساقی و حقیون بگیش. مال ما نیست اصلا این چیزا، احتیاج هم بهش نداریم. ولی حافظ دیگه گفتن نداره دیگه، شما غزلی از غزلهای حافظ رو نمیتونید بخوانید که این معنا و این سمبول در اونجا نباشه. در سعدی هم هست، در میان ادبای دیگه ما هست، در ابن فارس خیلی زیاد هست، اون از عرفای خیلی بزرگ مصری در همه قرن هفتم هست و دیگران. و از اون طرف بعضی سمبول هایی که در قرآن آمده هست، اونا هم جای خودش رو خیلی خوب در ادبیات عرفانی ما باز کرد. مثل سمبول نور، از همه بیشتر هم هست این نکته. کلمه نور که در قرآن آمده خصوصا در باب ذات باری به کار رفته است، الله نور و سماوات و الارض و موارد دیگر، این از اوناییست که ذهن عارفان ما رو خیلی تسخیر کرده و از او استفاده کردن. به این نکته ها باید توجه داشت، یعنی چه اونهایی که هستن چه اونهایی که نیستن، اونهایی که در ادبیات ما جاشون فراخ است و در قرآن جای تنگتری دارن و بالعکس. اینا رو البته به مقتضیات خود تمدن و فرهنگ مسلمانان باید راجع دانست. ولی یه نکته دیگه من میخوام اونجا عرض بکنم، اون که عارفان ما حقیقتا میتوانیم بگیم چیزی بر این دین افزوده اند، یا به تعبیر دیگه تجربه های سربسته پیشوایان دین رو بست دادند در طول سیر تکاملی فرهنگ و تمدن اسلامی. یک چیزهایی بست پیدا کرده که در دورانهای نخستین هرگز به اون بست یافتگی وجود نداشته. یکی از اونها هم مفهوم محبت است، مفهوم محوری عرفان، عرفان عشقی به نظر من، که این در دورانهای اولی، دورانی که دوران تیکار بود، دورانی که دوران فقر، اصلا این مفهوم خفته بود، یه قنوچه سربست باز نشده بود، عطرش و رنگش به مشام نمی رسید، به چشم نمی رسید، نوبتش نرسیده بود که باز بشه و شکوفا بشه. بعدن به تدریج مجال پیدا کرد، فرصت پیدا کرد و شما وقت عطر بوی او رو از قرن چهارم پنجم به این طرف از به خوب می بینید و می شنوید، حس می کنید، و بعد بر اساس او یک بنای عظیم، یک کاخ رفیع عرفان پیفکنی می شود که دیگه اوج او رو در آثار ابن فارس می بینید، در آثار مولانا می بینید و البته کسانی که از این بزرگان استفاده کرده. خب این مفهوم محوری عشق در حافظ هم هست. ببینید یک کلمه، یک حدیث از پیغمبر نقل کرده اند که بعضی هم تازه گفتن از اصحاب حدیث، خیلی هاشون گفتن حدیث احتمال قوی مجعول هم هست، یعنی از آن پیامبر نیست، که حدیث قدسیست. پیامبر فرمودن که خداوند گفته است که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من یک گنج نهان بودم، مایل بودم که مرا بشناسند، برای اینکه شناخته شوم آدمیان رو، انسان رو آفریدم. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته شوم. فخلقت الخلق، خلق کردم خلایق رو، لکی اعرف، تا شناخته شوم. این حدیث است، حدیث قدسی که از پیامبر نقل میکنم و چنان که گفتم کثیری از محدثان و ارباب حدیث معتقدند که این حدیث وثاقتی هم ندارن، چندان قابل اطمینان نیست و در صحتش تردید هاست. خیلی خوب، این حدیث دست مایه عارفان ما و دست مایه تصرف عشقی ما شده. چرا اینقدر مورد استفاده قرار گرفته؟ چرا چنین صفت سرمایه‌ای پیدا کرده؟ برای اینکه در این حدیث یه دونه کلمه هست، اون کلمه این است احببت، یعنی دوست داشتم، محبوب من بود که شناخته شدم. این تعبیر تو فارسی خیلی جا نمیرسه ولی همین است. اون اگه بخوام از کلمه محبت اینا استفاده کنیم و احببت و انعرف، فارسی راست و درستش میشه دوست داشتم، مایل بودم منو بشناسن. حالا اگه بخواییم از کلمه محبت استفاده کنیم، شناخته شدن محبوب من بود. همین مقدار که اینجا کلمه محبت آمده است، همین ببینید که چه سر نخی به دست عارفان ما داده، چه سر نخی داده و این کلاف را هر چی وا کردن باز باز شده و از توی این چیا بیرون کشیدن. تو فیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. به کوش خاجب و از عشق بی نصیب، مباش که بندرا نخرد کس به عیب بی هنری. به بوی زلف رو ختمی زغندمی آیند، سباب قالی سایی و گل به جلوگری. بیا و سلطنت از ما بخر به ماضی حسن، از این معامله غافل مشو که حیف خوری. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری. این غزل لطیف حافظ رو شما از ابتدا تا انتها بخوانید، اولین بیتش در واقع بیان همین حدیث است. این که میگه تو فیل هستی عشقند آدمی و پری، وجود آدمی و وجود پری تو فیل و تابع عشق است، معناش همینه. یعنی چون خدا دوست داشت که او رو بشناسن، این دوست داشتن باعث شد که اینا رو خلق کنه، لذا اینا توفیلی اون عشق. حالا حقیقتا این استفاده رو از این روایتی که بعضی ها معتقدن مجهول است میشه کرد. همین کلمه محبت احببتو که در اینجا آمده کافی بوده که کاروان تصوف عشقی ما رو را بندازه. در ازل هر تو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شده آتش به همه عالم. اون وقت رابطه‌ای برقرار کرده از بین حسن و بین عشق، گفتن خب عشق جایی پیدا می شود که حسنی باشد، طلعتی باشد، جمالی باشد و این به او متعلق می شود و از اینجا قصه حسن رو سرودند الی آخر. ماجرای تصرف عشقی در ادبیات عرفانی ما با چنین محمله‌هایی، با چنین دستاویزهایی خودش رو توجیه کرده است. شما در یکی از مقدماتی که در مقدماتی که از دفترهای مثنوی میبینید که مولوی در اونجا صحبت میکند که عشق محبت بیکران است، تعریف میکنه در واقع عشق و این آیه قرآن رو می آورد، می گوید که یحبهم تمام است، یحبونه کدام است؟ چون در قرآن داریم که یحبهم و یحبونه، خداوند بندگانی دارد که هم خدا اونا رو دوست داره هم اونها خدا رو دوست دارن. مولوی میگه وقتی که یحبهم داشتیم، یعنی خدا اونا رو دوست داره، دیگه همه چیز همین است، تمام شده. یحبونه کدام است؟ بنده کی باشه که او رو دوست داشته باشه؟ محلی از اعراب نداره. گفتن دل جان نثار کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتن که تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. اصلا هیچی دست تو نیست. یحبهم تمام است، یحبونه کدام است؟ یعنی حتی به اینجا هم که میرسن، شما میبینید که اون نکته های عرفانی خودشون رو وارد میکنن. تصوف عشق، تصوف زهدی در اسلام بیشتر ریشه های قرآنی دارد تا تصوف عشقی. و ابتدا هم تصوف زهدی در تمدن اسلامی رویید و سبز شد. تصوف زاهدانه از نوع تصوف غزالی، از نوع تصوف کثیری از صوفیان و عارفان تا قرن چهارم. بعد از اوست که شما میبینید که محبت عشق رفته رفته غلبه پیدا میکنه، مثلا جا رو تنگ میکنه. بعد تصوف زاهد، مثلا زاهد و زهد مثلا مورد طعن قرار گرفته. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. زهد رو شما در شعر حافظ و جاهای دیگه میبینید اصلا یک فلسفه صحیحی برای زندگی دیگه نمیدانن. نه زهد ریایی ها، ولی زهد صحیح و سالم رو دیگه نمیپسندن و معتقدن که عبوسی میابند، روح رو کج میکنند و به جای او محبت رو میرشانند و تصوف عشقی رو میرشانند. این یک دیولوپمنته، یک گشایش است، یک تکامل و تحولی است که در عرفان ما رخ داده است. سرچشمه هاش البته میتوان گفت که در معارف دینی هست، اما بستش رو عارفان ما داده است. در ما از این حیث باید بگوییم که مدیون اونها هستیم. این همه سخن که در باب عشق گفتند حقیقتاً سخن آنان است. حافظ دو یک نکته بیست نیست من عشق این عجب که از هر که بشنوم سخن نامکرر است. حرفهای نامکرر بسیار گفتند، هر کدوم یک برگ از این دفتر قطور رو برق زدند و بر ما خواندند و هر کدامشون یک شمه از فضایل اون امر عظیم با ما در میان نهادن. باز به تعبیر حافظ گفت حلاج و سردار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسیدم سال این مسائل. حلاج و سردار دار یکی از پیامهایی که دادیم که عشق رو از فقیهان مپرسید. حلاج و سردار این نکته خوش سراید، از شافعی، شافعی سمبول فقه و فقهاد، از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. این مسائل و مسائل عشقی که من به خاطر او بر سر دار رفتم، این عرفان، این چیزی نیست که در فقه بگنجد. این مسئله نیست که شما سؤالش و جوابش رو از فقیهان بخواهید اصلا در فن اونها جا بگیرد. بیرون از اون وادیست. هر نکته ای که گفتم در وصف اون شمایل، هر کس شنید گفت آل الله در و قائل، دل داده ام به یاری عاشق کشید گاری، مرضیت و سجایا محمودت و خسائل. حلاج بر سردار نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. این حرف رو که حافظ میگه حرف مولویست. این بلی ناسه خموش کن چند چند پند کم ده، دان که بس سخت از پند بند من، افزوده شد از پند تو عشق را نشنا دانشمند تو. اون طرف که عشق می افزود درد، او حنیف و شافعی درسی نکرد. این مکن تهدیدم از کشتن، که من کشتشنه زارم خوب نخیشتن، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحمت زندگی پایندگی است. بست تصرف عشقی که به دنبال او کثیری از نکات مهم دیگر بر اخوان اسلامی آمد رو ما باید مدیون این بزرگان باشیم و خود رو مدیون اونها بدانیم. و چنان گفتم اگر هم در ابتدا بود یک امر سربسته بود و بعد گشته تر. شما مفهوم عشق رو با هم مفهوم جهاد مقایسه کنید، به نظر من خیلی مقایسه مهمی است، خیلی درس هم الان اتفاقا ما مسلمان ها مسئله روزمون دیدیم، همه حمله میکنن علی خصوص در غرب که اسلام دین جهاد است، هولی وورد و اینکه بیفتید به جون دشمنا و گیتینا و اینا رو همه رو از صفحه زمین بردارید و عالم رو پاک کنید و همه رو مسلمان کنید، هر کم مسلمان نیست او رو روانه اون دنیا بکنید. خب این نسبتیست یا درمتیست که به ما میزنند. مفهوم عشق رو شما ببینید که معمولا اینجور حرفا طرف مقابل یعنی مدافعان اسلام همیشه میخوان از این طرف مایه بگذارن و بگوین که اسلام دین صلح است، دین محبت است، دین سلم است و آیاتی داریم، روایاتی داریم، رفتاری و مواریثی از بزرگان ما و عارفان ما به ما رسیده است که اینا همه حکایت میکنند فقط این در حد اینکه این دین فقط این نیست که شمشیر به دست بگیرند و خون بریزند و پیکار کنند و جهاد کنند و نامسلمان ها رو بکشند. ولی شما ببینید چه اتفاق افتاده، اتفاق خیلی جالبی که افتاده این است. جهاد در مدافعانی سخنگویانی مثل عارفان پیدا نکرد در تمدن اسلام، اصلا رشد نیافت، پرورش پیدا نکرد، حتی اکثر افتاد دست فقها. فقیهان هم در باب جهاد چی بشن بگن؟ فقط حد و مرزهای قانونی رو معین بکنن، کیو باید کشت، کیو نباید کشت، در جنگ تا کجا آدم حق بره پیش بره، غنیمت چجوری بگیریم، دارال اسلام کجاست، دارال کفر کجاست، دارال حرب کجاست و امثال اینها، چیزایی که بحثش رو خیلی مبسوط کردن تو کتابای فقهی که خیلی هاشم که امروز دیگه اصلا قابل تطبیق نیست بر شرایط حاضر دیگه، چون جنگ اونطوری نیست، مرزهای کشورها دیگه اونچنان تعریف نمیشود، بسیاری از امور عوض شده، حتی کفر، ایمان، دین، بیدینی خیلی مرزاشون در هم رفته، خیلی مخدوش شده، خیلی تیر و مبهم شده. ولی حالا هرچی که هست سخنگویان جهاد اسلامی فقیهان بودن، به همین دلیل این مفهوم خشک، شکننده، بحث نایافته و تا حدود غیر قابل دفاع باقی موند، فقط توی حوزه های خاصی همون روز به کار می آمد و به کار هم گرفته شد. یک کمی که پاش خواست از اون دایره بیرون بذاره ببینید که اصلا به جای اینکه حل مشکلی بکنه مشکل آفرین شده است. و امروز شما به هزار توجیه و به نحو عذرگویانه‌ای باید قصه رو تا حدودی تلطیف بکنید و تیزیاش رو بگیرید بتراشید، ولی از آن طرف وقتی که نوبت مفهوم محبت و عشق و ولایت و امثال ولایت و همه ولایت الهی میرسد، شما ببینید ما چه مجال فراخی داریم، چه سخنگویان درجه اولی داشته است این مفهوم، درجه اول واقعا که تمام قدرت ذهنی و زبانی خودشون پشت سر این مفاهیم گذاشته بودن، اونقدر بحث دادن، اونقدر پروبال دادن، اونقدر نکته سنجی کردن که ما هیچی کم نداریم، امروز هیچی کم نداریم، هر چی بخواد شما در انبار میتونید بکشید بیا. حقیقتا چه در مقابل عرفان مسیحی، چه یهودی، چه هر جای دیگری، این عرفان عشقی ما اونقدر فاق و چله است، اونقدر بزرگ، اونقدر دستش پره که موجب افتخاره. ولی برعکس در اون جاهای دیگه اگر این مفاهیم اولیه مثل جهاد هم اون گونه سخنگویان رو پیدا میکرد، وقت شما میدیدید که از کنار اون چه نتائفی استخراج میشد و امروزه چه سامان و صورت پیدا میکرد که این رو درست میشد در جای خودش نشان. شما مولوی رو نگاه کنید، این مفاهیم جهادی اینا رو هم وارد همین عشق میکنه. در واقع معتقد است عاشق پیکارگر است، چون شجاعت جان دادن دارد. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تنتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. دشمن خیشیم و یار اون که ما را می کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. زن چنان در پای او شیرین و خوشتان می دهیم، کن ملک ما را به شهد شیر و حلوا می کشد. همچو اسماعیل قربانوار، فیشش سر بنه سرمکش از دست او، گر می کشد تا می کشد. اون گمان ترسا برد، مؤمن ندارد اون گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. کشتگان نعر زنان، یا لیت قومی یعلمون، خفیه صد جان می دهد دلدار و پیدا می کشد. اون بلیس ریفتش مهلت همی خواهد، از او مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. شما ببینید مفهوم کشتن و کشته شدن رو چقدر لطیف این آدم اینجا مطرح کرده، چه لطافت ها توی این سخن هست. منتها این لطافت ها وقتی پیدا شده که اینو کشیده به وادی عرفان عشقی و اونجا دیگه مجال فراخ هست برای اینکه شما از شهادت، از در خون خود رقص کردن، به تعبیر مولوی سخن بگید رقص دولان بر سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن، چون به هم دست نقص خود رقصی کنن، چون جهان در دست خود دست بیزن. ولی وقتی که سخنگوش فقیهان و قانوندانها فقط بودند، این مفهوم بعد نیافته خوش شکننده و حتی مشکل آفرین برجامد به حافظم نمیرسیم. خلاصه حرف من این است که همه مقدمات فراهم شد در تاریخ اسلام برای اینکه مسلمان ها از منابع اصلی خودشون استفاده کنن برای پروراندن یک مکتبی که حیات بعدی این مکتب و تراوت آتی این تمدن در گروه او بود و او عبارت بود از عرفان عشقی. و این عرفان در واقع مهمترین کاری که میکرد این بود که رابطه انسان و خدا رو یک رابطه محبت آمیزی تصویر میکرد و خداوند رو در جامعه یک محبوب، نه در جامعه یک ارباب، نه در جامعه یک قانون گذار، بلکه در جامعه و حقیقت یک محبوب معرفی میکرد و این نسبت رو از نو تعریف میکرد. و از اینجا بود که می توانیم بگوییم فرهنگ تازه‌ای در دل فرهنگ کهنه اسلامی روید. شرح این فرهنگ تازه رو باید برای یک نوبت دیگری بگذاریم. دوستان عزیز خیلی متشکرم. السلام علیکم.